ساعت 3 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. جرمی هانت میگوید روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا میگوید سخنان اخیر رئیس جمهوری ایران همان پیشنهادی است که او به کری و اوباما ارائه کرده بود. آتنا دائمی و گلرخ ایرانی در پرونده تازه به تحمل 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید همچنان روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد.
We think there is still some closing but small window to keep the deal alive.
آقای هانت که برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به بروکسل رفته است همچنین میگوید که طرفین برجام همچنان به دنبال یافتن راه‌هایی برای حفظ این توافق هستند. وزیر خارجه بریتانیا که معتقد است تهران هنوز 1 سال با ساخت سلاح اتمی فاصله دارد افزوده است که به زودی کمیسیون مشترک برجام درباره اقدامات اخیر تهران تشکیل جلسه خواهد داد. روز دوشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت اقدامات اخیر تهران در کاهش برخی تعهدات برجامیش از روی لجاجت انجام نگرفته، بلکه هدف آن فرصت دادن به دیپلماسی است. آقای کمالوندی در این حال تاکید کرد که تهران در صورت برآورده نشدن انتظاراتش وضعیت را به 4 سال قبل باز می‌گرداند. اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش با انتقاد طرف‌های اروپایی برجام و همچنین واشنگتن روبرو شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت او همان پیشنهادی را که به کری و اوباما ارائه کرده بود بار دیگر تکرار می کند. آقای پومپئو در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست چاپ یکشنبه خاطر نشان کرد که تصمیم نهایی در مورد مذاکره با ایران را دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایران خواهد گرفت. او افزود این پیشنهاد در زمان اوباما به توافقی منجر شد که هم او و هم ترامپ آن را فاجعه بار می دانند. حسن روحانی روز یکشنبه اعلام کرد شرط گفتگو با آمریکا برداشتن تحریم ها، رفع فشارهای اقتصادی به ایران و بازگشت آمریکا به برجام است. آتنا دائمی و گلرخ ایرانی در پرونده‌ای تازه به اتهامات اهانت به بنیانگذار رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. بنا به گزارش‌ها این پرونده برای این دو فعال مدنی پس از آن گشوده شد که آنها در زندان به اجرای حکم اعدام برای زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی با خواندن سرود اعتراض کردند. خانم دائمی از سال 95 برای پرونده دیگر در زندان به سر می‌برد و گلرخ ایرانی به تازگی از زندان آزاد شده است. پدر آتنا دائمی در واکنش به این خبر در توییتر نوشته است که این حکم تازه در حالی صادر شده است که خانواده او چشم انتظار آتنا دائمی در کمتر از 1 سال آینده بود. ساعت 3:04 در تهران به رادیو فردا گوش می کنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 24 تیر ماه در احکام جداگانه ای صادق لاریجانی، محمد یزدی و علیرضا عرفایی را به عنوان فقهای شورای نگهبان برای دوره جدید منصوب کردند. آیت الله علی خامنه ای با صدور این حکم برای دومین بار صادق لاریجانی را به عنوان فقیه به عضویت شورای نگهبان درآورده است. همکارم احسان مهرابی در استودیو با من است تا ما رو در جریان جزئیات این خبر بذاره. سلام میکنم به تو احسان. میشه لطف کنی از سوابق این 3 عضو فقهای شورای نگهبان بگی؟
آقای لاریجانی و آقای یزدی که قاعدتا شناخته شده هستند و دو رئیس سابق قوه قضایی هستند که آقای لاریجانی الان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست. اما آقای عرافی که شاید در فضای عمومی کمتر شناخته شده است، در چند سال اخیر در رسانه‌های اصولگرا زیاد نام ایشون مطرح شده و به هر حال به عنوان یکی از روحانیونی از ایشون نام برده میشه که ممکنه در فضای سیاسی آینده جمهوری اسلامی سمت‌های بیشتری بگیرن و نقش بیشتری داشته باشه. آقای عرافی از جمله اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هست و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور و همینطور امام جمعه موقت شهر قم. در برخی از مراکزی که به حوزه علمیه وابسته هست یا مراکز پژوهشی دینی هم سمت‌هایی رو داشته آقای عرافی، از جمله مؤسسه امام خمینی که زیر نظر آقای مصباح یزدی اداره میشه، و به هر حال این انتصاب آقای عرافی به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان میتونه زمینه‌ای باشه که آقای عرافی سمت‌های جدیدتری بگیره و همینطور در فضای سیاسی حضور بیشتری داشته باشه.
همزمان آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نامزدای جدید رو برای انتخاب به عنوان حقوقدان شورای نگهبان رو به مجلس معرفی کرده. میشه از این نامزدها بگی که چه ویژگی‌هایی دارن؟
نامزدهایی که از طرف آقای رئیسی معرفی شدن و بعد مجلس در واقع سه نفر اونها رو انتخاب بکنه، شاید در فضای سیاسی شاخص‌ترینشون آقای دهقان هست که الان نماینده مجلس هست و رئیس ستاد محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بوده. آقای دهقان همچنین در دوره دانشجویی از اعضای بسیج دانشجویی بوده و به لحاظ سیاسی هم با چهره‌ای مانند احمد توکلی یا علیرضا زاکانی نزدیک هست. به هر حال ایشون به نوعی معرفیشون هم میتونه به دلیل روابطی باشه که با آقای رئیسی داشتن و هم این حمایتی که در حال بخش هایی از جوانان اصولگرا از چهره‌های این چنینی دارن. علی غلامی و هادی طهان نظیف هم از اساتید دانشگاه امام صادق هستند و در فضای سیاسی چندان شناخته شده نبودند. آقای صادقی مقدم هم مشاور احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بوده و عبدالحمید مرتضوی هم که از سوی آقای رئیسی معرفی شده قبلا قائم مقام رئیس دادگستری استان مازندران بوده و مجلس باید از این 5 نفر 3 نفر را به عنوان عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان انتخاب بکنه.
احسان، لابلای این اخبارا خبری که حاشیه ساز شده اینه که حرفای آقای سام سوادکوهی، اون عضو حقوقدان شورای نگهبانه، که گفته که چون احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نظر مثبتی دربارش نداشته، مجدداً برای عضویت تو این شورا معرفی نشده. سوال من اینه که مگه معرفی حقوقدان‌ها با رئیس قوه قضاییه نیست؟
قاعدتاً رئیس قوه قضاییه باید حقوقدان‌ها رو به مجلس معرفی بکنه، اما بر اساس صحبت‌های آقای سوادکویی در این باره با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم به هر حال مشورت میشه و حقوقدان‌ها در واقع با نظر ایشون معرفی میشن. البته این در حالی که به هر حال آقای جنتی هم از جهتی ممکنه که خودشون یک عضو شورای نگهبان محسوب بشن و به لحاظ قانونی نباید نقشی در انتخاب بقیه اعضا داشته باشن، حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی. اما به هر حال بر اساس صحبت‌هایی که شده، از جمله قبلا علی مطهری نماینده مجلس کرده بود، در بسیاری از تصمیمات شورای نگهبان آقای جنتی نقش اساسی رو دارن. به جز آقای سوادکویی، نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان و محسن اسماعیلی هم معرفی نشدن برای دوره بعد. آقای ابراهیمیان در انتخابات مجلس و در انتخابات مجلس سال 94 هم استعفا داده بود از سخنگوی شورای نگهبان و بعد از اون تایید کرد که این استعفا به دلیل اختلافاتی بوده که با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره رد صلاحیت نامزدها داشته. آقای ابراهیمیان هم چنین یک بار خواستار این شده بود که آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و به خصوص بخش‌هایی که درباره مسئولیت وظایف دبیر هست بازنگری بشه و درباره اصل نوع رد صلاحیت هایی که در مجلس خبرگان رهبری هم اعمال میشه اعتراض داشتن و گفته بودن که باید همه فقهای شورای نگهبان در پروسه بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری نقش داشته باشن، اما به نوعی عملا تنها احمد جنتی دبیر شورای نگهبان این نقش را ایفا میکنه.
شورای نگهبان از 6 فقیه و 6 حقوقان تشکیل می شود که 6 فقیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شوند و 6 حقوقدان با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با انتخاب و رأی مجلس تعیین می شود. تشکر می کنم از همکارم احسان مهرابی که با من در استودیو همراه بود. ساعت 3:10 در تهران. در پی بازداشت محمد نوریزاد، فعال مدنی و یکی از 14 امضا کننده بیانیه‌ای که خواستار کنارگیری آیت الله خامنه ای شده است، محمد مهدوی فر یکی دیگر از امضا کنندگان این بیانیه که مصدوم شیمیایی جنگ 8 سال است نیز بازداشت شده و تهدید و آزار 3 تن دیگر از اعضای امضا کنندگان این بیانیه ادامه دارد. کمال جعفری یزد، استاد دانشگاه در مشهد.
چهارشنبه گذشته آقای نوریزاد رو به دادسرای اوین دعوت کرده بودن به بهانه موضوعات کمک انسانی ایشون به آقلا در ایام نوروز، خب و اونجا بازداشت کرده بودن. البته امروز ایشون رو به دادگاه بردن در گرگان، چون شاکی ایشون دادستان گرگان بوده و برای ایشون قرار کفالت صادر کردن و دوستانی که همراه ایشون از تهران رفتن آمادگی داشتن که قرار رو تأمین بکنن و کفالت بذارن، ولی ایشون گفته من دادگاه رو قبول ندارم و به هیچ وجه حاضر نیستم به تا روز دادگاهم آزاد باشم، چرا که من به دادگاه اعتراض دارم و قبول ندارم، جرمی مرتکب نشدم در ارتباط. ولی در این حال ما هم میدونیم که اون پرونده که در ایام نوروز افتتاح شده بود بالاخره مسدود شد و دوباره در این شرایط باز کردن، اینها همه آلارمه. آقای مهدوی فر هم خب بالاخره شو زندانیشو طی کرده، در دوران تبعید در شهرستان سرباز به سر میبره که چند روز اومده مرخصی در آران بیدگل کاشان و اینکه ایشون رو مجدد به اتهامی که زندانیشو طی کرده و در حال طی دوران تبعیدش است به همون اتهام توهین به رهبری بخوان بازداشت بکنن، این کار اصلا قانونی و منطقی نیست. ولی شما در اینها دیروز بازداشت کردن که این هم قطعا بی ارتباط با این بیانیه نیست و اینها احساس میکنن که این دو تن شاید لیدرهای این بیانیه هستن، در حالی که اینجوری نیست. این 14 نفر، حتی همون مادر شهید ستار بهشتی که بالاخره شاید کم سوادتر دیده بشه، ایشون هم در نقش دارد در نوشتن، همه در این نگارش بیانیه نقش و سهم داشتن و قائم به شخص و فرد نبوده که اینها دارن این حرکت میکنن و این 14 نفر تا آخر کار خودشون ادامه میدن و قبلا هم گفتیم هر کدام از ما دستگیر شدن، حتی یه نفر باقی موند، او یه نفر نمایندگی از طرف 14 نفر داره تا این مطالبه ملی میهنی رو دنبال بکنه.
نظرات شما بخش جدا نشدنی برنامه های رادیو فرداست.
از سخنان آقای یزدی که الان در صحبت میچد در رادیو پرده خیلی منقلب شدم. سلام و درود خودم را به اون 14 تن شخصیت مردمی ایران اعلام میکنم. خدا اونها را حفظ کنه. اون آقای یزدی که به اون شهامت صحبت میچد خیلی خیلی دلم میخواست پیشش بودم میافتادم پایش. خدا حفظش کنه آقای یزدی و اون 13 تن دیگر. خدا حافظ.
ما ایرانی ها یه ضرب المثل معروفی داریم که میگیم خلایق هرچی لایق. من یادم هست وقتی که آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران بودن، تمام کشورهای دنیا با آغوشی باز از ایشون پذیرایی میکردن. حالا این جمهوری اسلامی در این 40 سال اخیر چنان لطمه‌ای به حیثیت کشور ما زده که اگه به خاطر آقای پومپیو نبود، روادید به آقای ظریف داده نمی‌شد که به نیویورک سفر کنند. مثل کشور بولیویا، ونزوئلا و نیکاراگوئه که بعد از نیویورک آقای ظریف قصد سفر دارند، جز فقیرترین کشورهای دنیا هستند. و اگر میلیون‌ها میلیون دلار پول ملت بدبخت ما سرازیر به این سه کشور نمیشد، ممکن بود اونا هم به آقای ظریف اجازه ورود ندن. آقای ظریف خلایق هرچی لایق.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.